ساعت 16 به وقت تهران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 13 خرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 3 ژوئن سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
خیلی متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. همزمان با افزایش نرخ تورم و فشار اقتصادی بر مردم، رسانه‌ها در ایران از آغاز مرحله جدید طرحی به نام طرح ملی کالابرگ الکترونیکی خبر میدن. در گام نخست این طرح قرار است یارانه 3 دهک پایین درآمدی به شرط خرید 70% کالا 20% افزایش یابد. تا پیش از این 9 قلم از کالاهای اساسی شامل این گونه از یارانه بوده، اما بر اساس گزارش‌ها از روز شنبه قرار است اقلام پروتئینی، حبوبات و گوشت منجمد گوساله نیز به این فهرست اضافه شود. اجرای این طرح در شرایطی وارد مرحله تازه‌ای شده که چند سند بسیار محرمانه نهادهای امنیتی که روز 8 خرداد توسط هکرهای فاش شد از چشمانداز سال سخت اقتصادی در 1402 خبر می‌دهد. سالی که بنوشته این اسناد نظام جمهوری اسلامی باید از همکنون خود را برای آن آماده کند. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود افزایش قیمت اقلام خوراکی در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه پارسال را بیش از 76% اعلام کرد. وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی زنان را تهدید کرد که هر گونه بارداری، حتی بارداری ناخواسته یا پرخطر، باید به زایمان منتهی شود. او افزود که در غیر این صورت با زنان به اتهام سقط جنین و به عنوان مجرم برخورد خواهد شد. در این بخش خبری در همین زمینه بیشتر خواهید شنید. شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی، شامگاه جمعه گفت به زودی ائتلافی با شرکت عربستان، امارات، قطر، بحرین و عراق برای تامین امنیت دریایی منطقه شکل خواهد گرفت. پایگاه خبری جدید قطر نیز گزارش داده که ایران، عربستان سعودی، امارات و عمان قرار است با هماهنگی چین یک ائتلاف دریایی مشترک برای حفظ امنیت در خلیج فارس تشکیل دهند. این خبر کمتر از 1 هفته پس از آن اعلام می شود که مقام های امارات متحده اعلام کردند که این کشور پس از ارزیابی مناسبات امنیتی خود اخیراً از ائتلاف امنیتی دریایی خاورمیانه به رهبری ایالات متحده خارج شده است. امارات متحده عربی در ائتلاف دیگری به رهبری آمریکا و با شرکت 9 کشور منطقه فعال است. کشورهای عرب منطقه تاکنون واکنشی به گفته‌های فرمانده نیروی دریایی ایران نشان ندادند. یک مقام دولتی در ایالت اودیشای هند روز شنبه گفت شمار جانباختگان تصادف عصر جمعه یا 2 قطار مسافربری در این ایالت به بیش از 288 نفر افزایش یافته و این سانحه دست کم 900 مجروح بر جای گذاشته است. به گزارش رویترز، وزیر ارشد ایالت اودیشا در توییتی اعلام کرد که انتظار می‌رود شمار جانباختگان سانحه افزایش یابد. مقامات محلی و دولتی هند گزارش‌های متناقضی در خصوص علت این سانحه بیان کردند. رئیس نیروی نظامی واگنر روسیه در ادامه جنگ لفظی چند ماهی خود با فرماندهان ارتش روسیه، نیروهای وابسته به مسکو را متهم به کار گذاشتن مواد منفجره در راه بازگشت افراد واگنر از جبهه باخمود کرد. مزدوران ارتش خصوصی واگنر در روزهای اخیر پس از ماه‌ها نبرد خونین و تعداد زیادی کشته از شهر باخمود در شرق اوکراین خارج شده و مواضع خود را به ارتش روسیه واگذار کردند. یوگنی پریگوژین، رئیس واگنر، در پیامی تازه نوشت که افرادش در مسیر خود 10 محل مینگذاری شده را کشف کردند که به گفته او ارتباطی به بازدارندگی دشمن نداشته و سوی سربازان ارتش روسیه کار گذاشته شده است. رئیس گروه واگنر از مدتی پیش انتقادات تندی علیه کرملین ابراز کرده و در جریان نبرد باخمود نیز از تبعیض علیه نیروهای خود و نرساندن مهمات به آنها خبر داده بود. و ویدئوهای منتشر شده از دانشگاه چمران اهواز نشان می‌دهد که چند تن از افراد نیروی حراست این دانشگاه پس از محاصره کردن یک از دانشجویان در محدوده خوابگاه او را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. شورای صنفی دانشجویان کشور نیز با انتشار این ویدئو گزارش می‌دهد که این افراد حراست دانشگاه چمران اهواز پس از بازی فوتبال به یک از دانشجویان پسر این دانشگاه حمله ور شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد، اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به سیاست جدید جمهوری اسلامی در گسترش روابط بین المللی همزمان با تشدید سرکوب داخلی.
این باعث میشه که مردم ایران به این نتیجه برسن که نمیتونن و نباید به حرب و به شعارهاشون یا به صحبتهای امثال رابرت مالی یا افراد دیگه اعتماد بکنن در خصوص مسائل حقوق بشری.
در پی خروج امارات از نیروی ترکیبی دریایی به رهبری آمریکا، گفته‌های نظامیان ایرانی مبنی بر تشکیل نیروی دریایی مشترک منطقه‌ای را بررسی می‌کنیم.
امارات با توجه به توان دریاییش و اینکه در یک تشکیلات مشابه دیگری هم عضویت داره و اون توانش رو به حساب در نظر گرفته، موقعیت خودش رو در نظر گرفته، رفته می‌خواد نقش بهتری رو در این تشکیلاتی که جمع جور داره ایفا بکنه.
ثبت آزمایش بارداری در جهت افزایش جمعیت موضوع گزارش بعدی ماست و همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از دیپلمات‌ها و تحلیلگران روز جمعه 12 خرداد نوشت که رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران چندین بار با امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد دیدار کرده است. یک فرد نزدیک به دولت جو بایدن که نامش فاش نشده به روزنامه فاینانشال تایمز گفت این گفتگوها عمدتاً بر امکان تبادل زندانیان با ایرانیان متمرکز بود. در مصاحبه که ساعتی پیش با دامون گلریز تحلیلگر سیاسی ساکن هلند داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. دامون گلریز:
نخستین که اگر قرار بود که در خصوص مسائل زندانیان و گروگانها صحبت بشه، اشارم به دیدار رابرت مالی و سفیر جمهوری اسلامی در نیویورک هست. ببینید، آقای بایدن یک فرستاده ویژه در امور گروگانها داره به نام راجر کارستن، یعنی عملا شخصیت هستش که همکار اتفاقا مالی هست و باید حتما با ایشون دیدار انجام میشد. این نشون دهنده اینه که اون پروسه گروگانها در حال انجام اتفاقا هم در خصوص اروپایی ها و هم در خصوص امریکایی ها واقعا به موفقیت هایی هم رسیدن و شاید یک کمک کرده برای اینکه این نوع گفتگوها برای نخستین بار بعد از روی کار آمدن دولت بایدن یه همچین دیداری در این سطح انجام میشه و دیدار مهمیه. این دلیل هم داره، به خاطر اینکه تا وقتی رابرت مالی در کاخ سفید هست قطعا سیاست احیای برجام از بین نرفته و هنوز زنده است و نشون میده که بایدن همچنان به دنبال این هست که با جمهوری اسلامی سر برنامه هسته‌ای به نتیجه برسه. حکومت در داخل ایران روزی دو اعدام که ماه اردیبهشت حتی هر 6 ساعت یک اعدام رسیده، با فشار و با سرکوب مردم رو سرکوب میکنه. به معنای دیگه از یک جهت همون که شما مطرح کردید، هم سرکوب رو ادامه میده در داخل، یعنی بزرگترین خطر خودش که مردم ایران باشن رو سرکوب میکنه با اعدام و غیره، از طرف دیگه سیاست‌های منطقه‌ای خودش رو با حمله به امریکا و متحدانش پیش میبره و نرمشی هم الان در منطقه در خصوص اعراب و تا حدودی هم غربی‌ها داره از خودش نشون میده. اینها همه وسیله برای بقای حکومت از فشارهای به خصوص داخلی. و نکته بعدی که به نظر من نکته خیلی مهمیه اینه که این باعث میشه که مردم ایران به این نتیجه برسن که نمیتونن و نباید به حرب و به شعارهاشون مریدن موها، منظورم وزیر امور خارجه بلژیک که برای آزادسازی اسدی، یا به صحبتهای امثال رابرت مالی یا افراد دیگه اعتماد بکنن در خصوص مسائل حقوق بشری. مسائل حقوق بشری بیشتر یک نگاه تزیینی داره و نه یک نگاه راهبردی برای غرب. الان هم داریم میبینیم که چقدر راحت با هم به نتیجه میرسن. حتی در خصوص سفر رئیس کل بانک مرکزی به واشنگتن هم صحبت‌های مطرح شده برای گفتگو با مقامات صندوق بین‌الملل پول. همه اینها برای بخش تحریم‌ها هست، یعنی رسیدن به یک توافق. ولی اینجا من اینو مطرح بکنم که این به معنای این نیستش که حکومت از مسائل هسته‌ای خودش و بلندپروازی هستی خودش کوتاه اومده. حکومت به خواسته خودش رسیده، رسیدن به نزدیک به 90% غنی‌سازی، رسیدن به درجه‌ای که امکانات توانایی ساخت بمب هسته‌ای رو در دست داره. صحبتی که خرازی چند ماه پیش انجام داد که ما عملاً یک کشور هسته‌ای هستیم و از این بازدارندگی استفاده بکنه. همه اینها در نهایت همون فضای نرمش قهرمانانه خامنه‌ای که در خصوص برجام انجام داد، امروز به خاطر فشار مردمی در داخل ما با نوعی نرمش در منطقه در مواجهه با امریکا مواجه هستیم. ولی به نظر من این نرمش تاکتیکیه و نه راهبردی.
نکته همینجاست. شما چند بار توی صحبتتون اشاره کردین به مسائل داخلی. وقتی که دقت بکنیم متوجه میشیم که به طور موازی همونطور که دارن کوتاه میان در خیلی زمینه‌ها در عرصه بین‌المللی، در کنارش به طور موازی میبینیم که فشارها رو در داخل دارن افزایش میدن. این نکته که در داخل میخوان دستشون باز بشه رو شما چطور میبینید؟
سیاست امروز فشار، سرکوب، اعدام در داخل مردم ایران که بزرگترین ترس حکومت، مماشات و نرمش در منطقه و در خارج. خب این دو باعث میشه که این دو در عمل خط موازی تا حدودی حکومت رو از فشارهای خارجی که کمک میکنه به فشارهای داخلی نجات بده، ولی در نگاه راهبردی جلوی خواسته های ملت ایران رو نخواهد گرفت. غرب هم اتفاقا، و من از این موضوع خوشحالم حقیقتا، غرب هم اون وجهه تزیینی خودش رو در دل و ذهن و ادراک مردم ایران از دست میده که دغدغش حقوق بشره. ببینید وقتی که سازمان ملل در 10 می همین ماه اردیبهشت جمهوری اسلامی رو به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب میکنه، یا دوباره 2 ژوئن یعنی دیروز دوباره جمهوری اسلامی رو برای یک دوره یک ساله به عنوان نایب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب میکنه، همون سازمان مللی که جمهوری اسلامی رو در خیزش انقلابی از کمیسیون زنان سازمان ملل اخراج کرد، این دوگانه و این در عمل بی‌اعتمادی رو به وجود میاره در مردم ایران که اتفاقا به نظر من به نفع خیزش انقلابیه، به نفع براندازی حکومت و به نفع اینه که مردم به این نتیجه باید برسند و رسیدن. عملا همینو میشه دید که به دولت‌های خارجی و به شعارهای حقوق بشریشون نمیشه اعتماد کرد برای پیشبرد خواسته‌ها و مطالبات خودشون. خواسته‌ها و مطالباتی که با این جور نرمش‌ها در منطقه و در مقابل غرب امکان تحققش به وجود نخواهد اومد. جمهوری اسلامی هیچ وقت به قول کیسینجر تبدیل به یک حکومت نرمال دیکتاتوری هم نخواهد شد، چون که یک واقعه انقلابی و ایدئولوژیک و دنیا رو میخواد مثل خودش تغییر بده. این نرمش‌هایی هم که شما از طرف غربیا میبینید کمکی نه به غرب میکنه و نه به جمهوری اسلامی، چون در یک پروسه میان مدت خواسته های مردم ایران توسط این حکومت نمیتونن تحقق پیدا بکنن، چه در خصوص مسئله آزادی های اجتماعی، توسعه اقتصادی، آزادی های فرهنگی و تمام خواسته ها که در تمام وجوه و ابعاد در مخالفت و تقابل ذاتی با حکومته. ولی خب زمان رو یک مقدار زمان میخرن، یک مقداری طولانی تر میتونن این حکومت رو ادامه بدن، ولی در نهایت کمکی نمیکنه. نکته ارزشمندش اینجاست که غرب رو که شعارهای حقوق بشری میدن، ولی این شعارهای حقوق بشری صرفاً تزیینیه برای افکار عمومی داخلی خودشون و صرفاً تزیینیه برای اینه که بخوان وجه دیگری از خودشون نشون بدن، ولی در عمل در نگاه راهبردی به دنبال بقای حکومت هستن رو رسوا میکنه در دل مردم ایران، که همیشه در طول تاریخ ایرانیان نگاه مهم و جایگاه ویژه‌ای رو برای به خصوص دنیای غربی و دنیای بزرگ قائل بودن، و این از دست میره و نوعی از خود آگاهی و نوعی از استقلال در درون مردم ایران به وجود میاره با همه تلخی‌هایی رو که من احساس میکنم داره، چون برای همه ما تلخه که چطور اینها در عمل مماشات میکنن با جمهوری اسلامی. ولی به نظر من این مماشات ها تاکتیکیه برای حکومت، چون حکومت ذاتش در مخالفت با مردم ایران و با غرب بسته شده.
گفتگویی بود با دامون گلریز.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
امرالله نوذری فرمانده منطقه سوم نیروی دریایی سپاه با تأکید بر اینکه امنیت در خلیج فارس نیازی به نیروهای فرامنطقه ای ندارد گفت چتر امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه گسترش یافته و در این زمینه نیز با دیگر کشورهای همسایه همکاری داریم. از سوی دیگر وزارت خارجه امارات متحده عربی 10 خرداد اعلام کرد که از 2 ماه پیش از نیروی دریایی ترکیبی که ایالات متحده آمریکا آن را رهبری می‌کند خارج شده است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا داشتم نظر وی را در مورد این تحرکات نظامی جویا شدم. حسین آریان:
خروج امارات از یک مجموعه به یک تشکیلاتی که آمریکا این رو در سال 2001 به وجود آورد، اون تشکیلات اسمش هست نیروهای دریایی مشترک یا ترکیبی. این نیروهای دریایی مشترک 38 عضو داره، مسئولیتش یعنی فرماندهیش با آمریکاست، مرکزش در منامع بحرین هست و در واقع زیر نظر فرماندهی شاخه نظامی سنتکام کار میکنه، همون کسی که فرماندهی داره بر ناوگان 5. این 38 عضو کشورهای مختلفی درش هستن، کشورهای تمام منطقه‌ای جنوب خلیج فارس هستن، کشورهای دیگه مثل هند و ایتالیا و نیوزیلند هم حتی هستن. ولی این یک تشکیلات سیاله. یعنی چه؟ یعنی که کشورها با توجه به توان خودشون تقریبا یه حالت اختیاری داره، میتونن کمک بکنن به این نیروهای دریایی مشترک، حتی میتونن فقط یه افسر ناظر بفرستن. امارات با توجه به توان دریاییش و اینکه در یک تشکیلات مشابه دیگری هم عضویت داره و اون توانش رو به حساب در نظر گرفته، موقعیت خودش رو در نظر گرفته، رفته میخواد نقش بهتری رو در این تشکیلاتی که جمع جور داره ایفا بکنه. حالا این تشکیلات جدید چیه؟ تشکیلات جدید اسمش از ساختار امنیت دریایی بین المللی، International Maritime Security Construct، به اختصار IMST. این رو هم آمریکا تشکیل داده که سال 2019، تشکیلات خیلی جدیدیه، 11 عضو داره. اینو موقعی آمریکا تشکیل داد که بازم مرکزش در بحرینه، وقتی که ایران شروع کرد حمله به کشتی‌های نفتکش از جمله در فجیره، که اگه یادمون باشه گفته شده بود که ایران با مینای چسبان به این کشتی‌ها حمله کرد. این ساختار امنیت دریایی بین‌المللی فعال‌تر منطقه عملش هم در خلیج فارس، دریای عمان، خلیج عدن و جنوب دریای سرخ خیلی جمع جور تره. امارات از اون تشکیلات قبلی که گفتم بیرون اومده، کماکان نقش فعالی رو در این ساختار امنیت دریای بین‌المللی بازی کرده. هدف کلی اینی که نباید اینجوری تصور بکنیم که حالا امارات از اون تشکیلات خارج شده مثلا قهر کرده. در این حال برای اینکه نشون بدیم که واقعا اصلا همکاری به هیچ وجه با آمریکا قطع نشده، دست بر قضا 18 ماه می همین ماه گذشته، حدود 2 هفته پیش، تکاوران دریایی آمریکا یه رزمایش مشترک با نیروهای اماراتی برگزار کردند در خود امارات به اسم Intrepid Maven. برای رسانه‌ها همچین به نظر رسید که خبر مهمی نبوده، از کنارش گذشتن. یا اینکه حدود 3 می، 3 روز پیش، آمریکا یک رزمایش مشترک رو با عربستان و کشورهای جنوب خلیج فارس در خاک عربستان اجرا کرد. بنابراین همکاری این کشورها، کشورهای جنوب خلیج فارس از جمله امارات، با آمریکا کماکان ادامه داره.
در کنار همه اینها ما میبینیم که مقامهای نظامی جمهوری اسلامی صحبتهایی میکنن که وقتی اقدامات کشورهای همسایه رو در نظر میگیریم یه جورایی آدم به فکر فرو میره. مثلا امرالله نوذری فرمانده منطقه سوم نیروی دریایی سپاه میگه که امنیت خلیج فارس دیگه نیازی به نیروهای فرامنطقه‌ای نداره و ادامه میده که چتر امنیتی جمهوری اسلامی در خلیج فارس گسترش یافته و در این زمینه با کشورهای دیگه همسایه همکاری داریم. زمزمه‌هایی هم شنیده میشه نسبت به اینکه نیروی دریایی منطقه‌ای تشکیل بدن. به نظر شما این گفته‌ها چه اندازه با واقعیت منطبقه؟
به هیچ وجه، اصلا با واقعیت منطبق نیست. اینها صحبت‌هایی است، حرفایی است که فرماندهان نظامی ایران سال‌های ساله که تکرار می‌کنند که ما خودمون یعنی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جنوب خلیج فارس میتونیم امنیت این آبها رو دریای عمان، خلیج فارس و فراتر رو تامین بکنیم. مثلا آمریکا لازم نیست اینجا باشه، نباید در منطقه حضور داشته باشه. اینها یه مقدار به باور من خوشخیالیه، برای اینکه به رغم اینکه داره روابط ایران از نظر سیاسی با عربستان بهتر میشه، قرار سفارت افتتاح بشه، همینطور با امارات و دیگر کشورها در جنوب خلیج فارس، هنوز به اون درجه ای نرسیدن که بخوان مثلا همکاری نظامی مشترکی داشته باشن یا حتی نیروی دریایی مشترک. و به هیچ وجه آمریکا هم اصلا دست خروج از خلیج فارس نداره. ممکنه هست این گونه که آمریکا توجهش بیشتر به طرف چینه و اون بخش از دنیا، ولی کماکان در منطقه حضور داره. این تشکیلاتی به بیشتر نام بودن در جای خودش هست، فعال 6-7 پایگاه ریز درشت آمریکا در منطقه داره. بنابراین حتی زمانی صحبت از ناتوی عربی بود، اسرائیل وارد میدان شده با پیمان ابراهیم، همه اینا رو که کنار همدیگه میذاریم میبینیم که واقعا به اون معنا و به اون سطح از روابط جمهوری اسلامی با کشورهای جنوب خلیج فارس نرسیده که بخواد مثلا فرماندهش بگه که ما همکاری نظامی داشته باشیم، حتی نیروی دریایی مشترک. چون این چیزی به باور من قدری خوشخیالی و در حال حاضر به هیچ وجه این گونه نیست.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد.
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
در ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره جوانی جمعیت، وزیر بهداشت می‌گوید با هدف افزایش جمعیت، مشخصات زنان از لحظه مثبت شدن آزمایش بارداری ثبت می‌شود و پایان بارداری جرم است. پروانه وحید منش نگاهی داشته به این موضوع.
یک زمانی می‌گفتند فرزند کمتر زندگی بهتر. همه جا به زنان خدماتی ارائه می شد تا جلوی بارداری ناخواسته را بگیرند. مشاوره های رایگان پیش از ازدواج زوجها را برای زندگی با برنامه و جلوگیری از فرزندآوری های متعدد آماده می کرد. اما حالا با شعار جوانی جمعیت و افزایش آن، مدام از زنان خواسته می شود که فرزندآوری داشته باشند و در همین راستا سیاست های سفت و سختی هم از سوی مسئولان جمهوری اسلامی تدوین شده و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز بارها در سخنرانی هایش بر آن تاکید کرده است.
اولا بچه دار بشین. یک، اینایی که اول زندگی هم به عقب میندازن میگن حالا زوده فلانه، این ناشکریه. این ناشکری موجب میشه که خدای متعال بعد یه جواب سختی به آدم بده.
در حالی که سیاست‌های جوانی جمعیت در سال‌های اخیر با انتقادهای بسیاری از سوی کارشناسان حوزه درمان و فعالان حقوق بشر روبرو شده است، اما جمهوری اسلامی همچنان بر این سیاست‌ها پافشاری می‌کند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز 12 خرداد با تاکید بر این که با هدف افزایش جمعیت کشور، مشخصات زنانی که آزمایش بارداری آنها مثبت می شود تا زمان زایمان در سامانه‌ای ثبت می شود، زنان را تهدید کرد که هر گونه بارداری، حتی بارداری ناخواسته یا پرخطر، باید به زایمان منتهی شود و در غیر این صورت با زنان به اتهام سقط جنین به عنوان مجرم برخورد خواهد شد. بهرام عین‌اللهی گفت سقط جنین به دلایل متقن نیاز دارد و هر کسی اقدام به سقط غیرقانونی کند با او برخورد خواهد شد. پیشتر وزیر بهداشت در مجلس نسبت به بحران جمعیت در ایران هشدار داده بود و گفته بود که برای این مسئله باید چاره‌ای اندیشید.
خب یکی از مشکلاتی که در مملکت ما داریم که در دهه پیشروی ما این به عنوان یک مشکلات اصلی خواهد بود، مسئله سالخوردگی جمعیت هست و ما در واقع فقط یک دریچه 7 ساله داریم که اگه در این دریچه 7 ساله ما افزایش جمعیت ندیم، در واقع دچار بحران مملکت خواهد شد.
اظهارات وزیر بهداشت درباره ثبت مشخصات زنان از زمان مثبت شدن آزمایش بارداری در یک سامانه اشاره ایست به سامانه جامعه بارداری که از تیر ماه سال گذشته راه اندازی شده. این در حالی است که دبیر مرکز مطالعات جمعیت در ایران میگوید که سالانه 400,000 سقط جنین در ایران اتفاق میافتد که 96% آن بدون مجوزهای قانونی صورت میگیرد. شهره بسکی، پزشک زنان و زایمان ساکن بریتانیا:
من اعتقاد دارم که شاخص بهداشت هر جامعه‌ای بهداشت مادرانشونه و ما اولین وظیفه‌مون این هست که مادران رو سالم نگاه داریم و بچه ها رو برای آینده. اگر این امکان رو به مادر ندیم که بتونه خودش تصمیم بگیره، این مسئله بسیار مهم روانی و مالی برای مادر پدید میاد و طبیعیه که بچه هایی که در این دوران به دنیا میان از حمایت کامل برخوردار نخواهند بود و جمعیت جامعه رو به نه به بهبودی بلکه به طرف نزول خواهد رفت. و علاوه بر این، مسئله اصلی مسئله سلامت مادر در دوران زایمانه. یک مثال مشخص، در ایرلند نگذاشتن که خانمی که جنینش زنده بود در 15 هفتگی سخت جنین کنه و خودش از بین رفت به خاطر اینکه سپسیس و عفونت تمام بدنش گرفته بود و مادر از بین رفت و همین باعث شد که الان در جامعه ایرلند با اینکه بسیار مذهبی هستن سخت جنین آزاد هست.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از سخنان مکرر علی خامنه‌ای بر افزایش جمعیت ایران در مجلس شورای اسلامی تصویب و سوی دولت و وزارت بهداشت به اجرا گذاشته شد. علی خامنه‌ای از مرداد سال 1390 به طور مکرر خواهان افزایش جمعیت ایران به دست کم 150 میلیون نفر شده است.
یکی از امکانات و ظرفیت‌های مهم موج جمعیتی است. بعضی ها مخالفن، بعضی ها میگن جمعیت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشه، این خطاست.
اصرار علی خامنه ای و مسئولان جمهوری اسلامی به افزایش نرخ رشد جمعیت ایران با وجود اقدامات مختلف حکومتی در ایجاد محدودیت توزیع وسایل پیشگیری از بارداری و به کار گرفتن انواع مشوق ها برای افزایش زاد و ولد، با وجود بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی در ایران تاکنون ناکام مانده است.
گزارشی بود از پروانه وحید منش.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای از شهروندان خود خواست از سفرهای غیر ضروری به ایران خودداری کنند. در این بیانیه همچنین به آن دسته از اتباع جمهوری آذربایجان که در حال حاضر در ایران به سر می‌برند توصیه شده اصول امنیتی و نهایت احتیاط را رعایت کنند. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان به حمله تروریستی به سفارت این کشور در تهران که در ژانویه سال جاری رخ داد اشاره و تأکید کرده که با توجه به این حمله و شرایط بی‌ثبات ایران، اتباع این کشور بهتر است به ایران سفر نکنند. در این بیانیه هویت و پست سازمانی فرد کشته شده در این سفارتخانه نیز به این صورت عنوان شده: اورکان رزوان اوغلو اسقروف، رئیس سرویس امنیتی سفارت. دولت جمهوری آذربایجان به دنبال این حمله سفارت خود در تهران را بست و همه دیپلمات‌های خود را از تهران خارج کرد و تنها کنسولگری این کشور در تبریز فعال ماند. جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه امسال در اقدامی متقابل 4 دیپلمات جمهوری آذربایجان را اخراج کرد. پیشتر جمهوری آذربایجان در اواسط فروردین 4 دیپلمات ایرانی را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج کرده بود. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.